أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كلام در رواياتي بود، يعني روايتين، كي يكي صحيحة بود و ديگري موثقة. ادعا شده است كي اينها دلالت می کنند و لزوم الاحتیاط در شبهات حکمیه، اما صحیحه عبدالرحمن ابن الحجاج با این موثقه یه جواب مشترکی دارند و اون جواب مشترک این است که این هر دوتا راجع به شبهه وجوبیه حکمیه است و در شبهات حکمیه وجوبیه اخباری قائل هست به براعت و راجع به شبهات حکمیه تحریمیه ملتزم به احتیاط است و این روایتین مسلک اخباری را اثبات نمی کند. و اما جواب مختص عن کل منهما، اما صحیح عبدالرحمن ابن الحجاج او شبهه وجوبیه حکمیه است ولیکن قبل الفصل، از امام علیه السلام میپرسد که از من سوال شد که دوتا شخص هر دو محرم بودند، هر دو صیدی را مشترکاً صید کردند، هر کدام براش واجب می شود جزای مستقل یا یک جزا بر هر دوتا واجب است؟ و جوابی پیش من نبود، بدون جهت از شما سوال می کنم. امام فرمود بلی، هر کدام از آنها یه جزا باید بدهند و اگر به مثل این مسئله که حکمش را نمی دانید برسید، بلی توقف کنید، احتیاط کنید، یعنی به نظایر اینها قیاس نکنید، حتی اینکه سوال کنید و یاد بگیرید. این در صورتی بود که متمکن بود جاهل از فحص، و کلام ما این است که شخص فحص کرده است و از فحص که متمکن بود فحص کرده و بعد الفحص دلیل پیدا نکرده است. اینجاست که در شبهات وجوبیه و تحریمیه ملتزم به براعت هستیم و در ما نحنفی این روایت مدلولش از نبیست از محل بحث ما. بدون جهت دیگر فرقی نمی کند که ببینیم آیا شبه در اینجا شبه در تکلیف بود یا شبه در مکلف به بود. چون که اینها هر کدام می داند که براش یه وجوبی هست، حکم را می دانند، ولیکن نمی دانند متعلق وجوب جزای مستقل است یا نه جزای مشترک، یعنی نصف البدنه واجب است براش نصف شتر را فرض کنید صدقه کند یا تمام شتر را. اون وقت علم به تکلیف هست، این شکی در مکلف به می شود. اینجور گفتند اگر در کفارات بنا شد بر این که خود آنی که جزا هست از حیوان او صدقه بشود، اگر بنا بر این بود در اون صورت وقت شک در مکلف بهی می شود که مردد است ما بین الاقل و الاکثر. مکلف می داند بر این که براش واجب است بدن را صدقه دادن، یعنی شتر را، ولیکن نمی داند او تمام شتر است، به نحوی که اگر نصفش را صدقه داد او مجزی نیست. مثل این که یه شطوری مشترک بود ما بین زید و عمر، گفت بیا هر دوتا صدقه بدهیم، من یه کفاره در ذمه‌ام هست. اگر اقل واجب بوده باشد، اقل نصف شطور واجب بوده باشد، واجب را اتیان کرده است. اگر تمام شطور واجب بوده است، صدقه نداده تمام شطور را. این به قول مرحوم ناینی مثل این میمانه که کسی در صلواتی که ربایی است، چهار رکعت است، دو رکعت بخواند، او مجزی نمی شود، چون که چهار رکعت یه وجوب دارد. اینجا هم صدقه بدنه یعنی شطر تام یه وجوب دارد و اون واجب را اتیان نکرده است. واجب آیا اکثر است یعنی تمام شطر است، یا اینکه واجب اون اقل است نصف شطر است؟ اون نسبت به نصف دیگر لا بشرط است صدقه بکند یا نکند. این وقت می شود واجب تردد المکلف به بین الاقل و الاکثر الارتباطیین. و اما اگر گفتیم نه، مالیت شتر واجب است، یعنی قیمت شتر، بلکه خود شتر واجب نیست، انسان اگر قیمتش را هم صدقه بدهد این مجزی است، اگر این را گفتیم اون وقت شکی در تشریف می شود، چون که یه شتر قیمتش خیلی است، نصف شتر نصف اون قیمت می شود. اون وقت نصف قیمت را وقتی که داد یا تمام واجب را اتیان کرده یا بعض الواجب را. اگر بعد بفهمد که نه، واجب قیمت تمام شطر است، اون نصف دیگر را هم باید اعطا کند. مثل این که نمیدانم به زید 10 تومان مقروض استم یا 20 تومان، مثل او می شود، شکی در تکلیف می شود. ایشان مرحوم ناینی اینجور فرموده است که اگر بنا بوده باشد خود بدنه صدقهش واجب بوده باشد که خود حیوان است، این از قبیل اقل اکثر ارتباطی یعنی می شود، شک در مکلف به می شود. و اما اگر قیمت و مالیت واجب بوده باشد، اونجا شک در تکلیف مستقل می شود. مرحوم آزیا در زیلش فرموده است، خوب فرموده است، نه در هر دو صورت شک در تکلیف است، چون که اگر بدن واجب بوده باشد یعنی شطر تام واجب است. بله، یه شطر مشترک ما بین خود و ما بین زید را صدقه کرد، یه شطر دیگر هم مشترک است ما بین خودش و ما بین عمر، او را هم صدقه می کند. این دو تا نصف شطور می شود یه شطور تمام، دو تا نصف لبشان توجه شردید می شود یه شطور تمام. بدون زهد در ما نحنفی اقل اکثر ارتباطی نمی شود اگر خود شطور واجب بوده باشد. پس علا حاضل اساس این مهم نیست، بر این که در ما نحنفی این شک قبل الفحص است و اینجا جای براعت نیست و ربطی به ما نحنفی ندارد. اما ام وثقه عبدالله ابن والله، عرض می کنم برای اینکه قبل الفحص باید احتیاط در فتوا بشود، دیگر گفتیم قیاس نمی شود به نظایر، باید از امام علیه السلام رفت و پرسید. ولی تمکن از فحص دارد، اون صورت مورد براعت نیست، ربطی به ما نهنوی ندارد روایت، هم من حیث احتیاط من حیث الفتوا و هم من حیث العمل. و اما اون روایت دیگر که در ما نهنوی موثق عبدالله ابن وزاح است، او درست معلوم نیست که سائل از چه چیز سوال می کند. تارتن سائل می داند که غروب یعنی دخول اللیل به چه چیز می شود، می داند که به ذهاب عمره توجه کردید مشرقیه می شود، به سقوط قرص نمی شود، یا عکسش می داند که مغرب مثلا فرض کنید دخول اللیل به غیبوبت القرص می شود، ذهاب عمره مشرقی یا لازم نیست که مسلک عام است. تارتن حکم کلی را می داند در خطاب شرعی شکی ندارد که دخول لیل به ذهاب عمره مشرقی است، ولیکن در خارج شک دارد بر این جایا این ذهاب عمره مشرقی شد یا نشد، چون که می بیند در آسمان چین تاریکی شب آمده است، رو همان تاریکی یه لکه قرمزی هست، احتمال می دهد که بعد هنوز ذهاب عمره مشرقی یا نشده است. یا فاق جبل می بیند یه عمره ای هست، اگر نسخه جبل باشد شک می کند که عمره مشرقی یه زایل شده یا نه، اینجا باید مقتضاش، چون که می داند دخول لیل به ذهاب عمره مشرقی است، مثلا شک می کند محقق شد یا نه، استصحاب بقای نهار و دخول استصحاب عدم دخول لیل دارد، بدون زد باید افطار نکند و نماز مغرب را شروع نکند، این ربطی به مسئله احتیاط در شبهات ندارد، اینجا اصل موضوعی است. ان شاء الله خواهد آمد حتی در شبهات موضوعی که ملتزم به براعت هستند، در جایی که اصل موضوعی که مثبت تکلیف است نبوده باشد، در ماننوی مثبت تکلیف است اگر شبه موضوعی باشد، و ظاهرا این شبهه موضوعی نبوده است. خود این عبدالرحمن ابن الحجاج در اون دخول لیل شکی داشت که قرص غایب می شود، ولیکن حمره مشرقی یه هنوز هست. و این و یعزن اندن المعزنون، که عامه اینها را مغرب می دانند، یک دخول لیل می دانند، سقوط القرص را وقتی که گفتند اونها می گویند، وقتی که افق از اون افق غربی قرص شمس غایب شد فقط دخل اللیل، معزلین از آن میگویند. این هم معلوم است، این از شبهه حکمیه میپرسد که آیا دخول لیل به این غیبوبت قرص میشود ولو همره موجود بوده باشد، یا اینکه نه مغرب به غیبوبت قرص نمیشود، باید ذهاب همره مشرقی هم بشود. خب امام علیه السلام اینجا باید حکم را بفرماید که نه، دخول اللیل به ذهاب عمره مشرقیه می شود نه به غیبوبت القرص، امر کردنش به احتیاط مناسب با شأن امام نیست. شأن امام علیه السلامی خذلهای تدل دینیج در شبهات حکمیه باید حکم را بیان کند که حکم چه چیز است، دخول اللیل به سقوط غیبوبت القرص است یا به ذهاب عمره مشرقیه. چون که عامه امام علیه السلام رعایت تقیه فرموده است در جواب کتابت، خواسته است اون حکم واقعی را که دخول اللیل به ذهاب عمره مشرقیه می شود، یه جوری او را بیان بکند که احتیاط را تقیه را رعایت کرده باشد، که اگر این جواب به دست کسی افتاد این کتاب، نگوید که مثلا این مخالفت با ما می کند، نه حکم همون حکم اونهاست، من دا تو ذهنش می کند که احتیاط بکن. ولی احتیاط کردن پیش امام حسن است دیگه. ولی اون جای شبه نیست. این در کل چون که عقل میگوید احتیاط حسن است. تعبیر به احتیاط که امام علیه السلام فرموده است در مقام بیان حکم لرعایت تقیه بوده است. بدون جهت در این روایتین و سایر روایاتی که اونها لسان عامه دارن اخو کدینش فهدت لدینش و امثال اینها چیزی ما نداریم که با حدیث رفع امت ما لایعلمون ولی فرض بفرمایید معارضهی بکنند یا حدیث را از کار بیندازند. تمام شد کلام در این اخبار، دیگر چیزی نداریم متعرض بشویم. میرسد به اینکه اخباریین استدلال کردند به لزوم الاحتیاط در شبهات حکمیه تحریمیه به حکم العقل که عقل این را حکم میکند. ببینیم اون جناب عقل چه حکمی دارد. این حکم العقل را دو نحوه تقریب کردند. تقریب اول علامات فی کفایه و نسق کفایه، بله بیان میکنیم که تقریب اول اونها چیست. اونها اینجور گفتن یه وقایعی در شریعت هست که تکلیف واقعی و حکم واقعی در اون وقایع بلوچستان معلوم است. انسان علم تفصیلی دارد، ولی چی فلان شی حرام است مثل شرب الخمر، یا تفصیلا میداند فلان شی واجب است مثل تغسیل میت مسلم. این موارد در شرح است، این را کسی تا حال منکر نشده است. ولیکن وقایعی هست که در اون وقایع حکم واقعی و اون واقع چون حکم واقعی الزام و تکلیف است یا ترخیص و نمیدانم اباحه است، حکم واقعی و تکلیف واقعی در اون وقایع مشتبه است. مشتبه است یعنی به علم وجدانی معلوم نیست، به علم وجدانی تفصیلی معلوم نیست. ولیکن در این وقایع مشتبه ما علم اجمالی به تکالیف واقعی داریم. این وقایعی که علم تفصیلی به حکم واقعی و واقع نداریم، علم اجمالی داریم که در این وقایع تکالیفی هست. چون که این علم اجمالی را داریم، بدون جهت در این وقایعی که به علم تفصیلی حکم واقعی اونها معلوم نیست، واقعی پیدا کردیم که در اون واقع حجت بر حکم است. لازم نیست علم نداریم ولیکن حجت بر حکم داریم. مثل این که اماره قائم شده است، فرض بفرمایید فلان شی واجب است که حجت بر وجوب است، یا فلان شی حرام است اماره معتبره. مثل اون خبر سگه که قائم شده است، اسیر بعد از غلیان حرام می شود حتی از سلسا و یبگا سلسا. اگر بر حجت معتبری بر تکلیف در اون واقع داریم، نفیان و اثباتن، یا بر بود تکلیف یا بر عدم بود تکلیف، خبر سگه قائم شده است که نه این شیم با هست واقع، خب اونجا بر طبق حجت معتبر عمل میکنیم، چون حجت حجت معتبر است. و اما سایر مشتبهاتی که در اون وقایع حجت معتبر بر حکم واقعی یا واقع نیست، اونجاها باید این معلوم بالاجمال که علم داریم در مشتبهات تکالیفی هست، این علم اجمالی را باید رعایت بکنی تفریقا لذمه. چون که علم اجمالی که پیدا کردیم تکالیفی هست، زنبه ما مشهور شد به اون تکالیف، یعنی اون تکالیف منجز شد. تفریقا لذمه، چون اطراف علم اجمالی هرچقدر هست احتمال تکلیف را در آنجا مراعات بکنید. خب اینجا شما میدانید که این علم اجمالی را کسی نمیتوند منکر بشود. هر کسی که اهل بوده باشد، اهل تتبع بوده باشد، میبیند این علم اجمالی هست، جای شک شبهه نیست. و راه این که این علم اجمالی را شخصی از کار بیندازد به نحوی که در قسمتی از مشتبهات که حجت بر تکلیف نیست، یا مثلا فرض بفرمایید طریق بر اباحه واقعی نیست، اونجا رجوع بکند به اصل مختص در اون مسئله، ولو اصل نافی باشد که براعت میگوییم، باید این علم اجمالی را منحل کند. چارش فقط همینه که مرحوم آزیا هم سابقا در اول براعت فرمود که علل اصولی این علم اجمالی را که اخباری میگوید، این علم اجمالی را منحل کند. ببینید این را صاحب کفایت چجور منحل میکند این علم اجمالی را. امروز نوبت کفایه است. مرحوم آخوند در کفایه اینجور میفرماید، بعد از اینکه این حکم العقل را به این نحوی چرز کردیم تقریب کرد، جواب میگوید، میگوید بر اینکه ما یه طرق امارات مثبتیل تکالیف الوقایع داریم و اصول مثبتیل تکلیف در بعض الوقایع داریم. اون طرق و اماراتی که مثبت تکلیف هستند و اصولی که مثبت تکلیف هستند در موارد اونها این علم اجمالی را منحل می کنند. این علم اجمالی که بود این را منحل می کنند. چنان نظرش این است که منحل می شود به علم تفصیلی و منحل می شود به شک بدوی. این اطراف معلوم بالاجمال مثل سایر موارد می شود که مثلا پنج اینا بود علم داشتیم که بعض از اینها نجس است، بعد علم پیدا کردیم که از این پنج تا این سه تا نجس هستند. خب اون وقت علم اجمالی اول منحل می شود، چون که این سه تا یقینا نجس است و شک در این است که در اون دوتای دیگر نجاست هست یا نیست، رجوع به اصالت طهاره می شود. اینجا هم در این مواردی که طرق و امارات بر تکالیف واقعند و اصول مثبته بر تکالیف واقعند، در این مواقع باید در این موارد باید این تکلیف را رعایت کرد. اگر این موارد را کنار بگذاریم، شک داریم که در سایر مواردی که این طرق و اصول مثبته تکلیف نیست، اصل اونجا تکلیفی هست یا نیست. مثل مسئله اینا می شود منحل می شود در ما نحنفی، منحل می شود در ما نحنفی معلوم بالاجمالی که داشتیم، منحل می شود که این هلال المعلوم بالاجمال به علم تفصیلی و به شک بدوی. این انحلال را میخواهد تصحیح کند، اول یه لایگالی میگوید که این انحلال را تصحیح کند. لایگال اول این است که اصلا چی گفت حدوث علم تفصیلی بعد از حدوث علم اجمالی علم اجمالی را منحل میکند. اصلا علم تفصیلی حقیقی وقتی که بعد از علم اجمالی حاصل شد، چی گفت اون علم تفصیلی علم اجمالی را منحل می کند؟ من علمی داشتم یا این اینا نجس است یا این اینای دیگر نجس است، بعد علم تفصیلی پیدا کردم که قطره خونی به این اینا افتاد، به این اینای شرقی، چین شد معلوم بالنجاسه تفصیلا، و از اون اینای دیگر اجتناب لازم است یا نه؟ بله اجتناب لازم است. چرا؟ چونکه علم جمالی اول منجز بوده است. یا او نجس است یا او نجس، اصالت تاره در او با اصالت تاره او معارضه کرد، تساقط کرد. بعد که علم پیدا کردم قطره خونی تو این افتاد، خوب این معلوم به تفصیل شد، خیلی خوب، از این باید اجتناب کرد، از اون یکی هم باید اجتناب کرد. چرا؟ چون که اصل نافی اول به تعارض از بین رفته است. اول لایگالش یا این گلتش این گلت اولیش به جهتی این از شست معلوم بیل اجمال. اگر علم تفصیلی در بعض اطرافش حادث شد بعد موجب این لال نمی شود. از این جواب می گوید و از اینجا را صاف می کند، می گوید این علم تفصیلی که معلوم بیل اجمال را، بله معلوم بیل معلوم این معلوم به تفصیل که این علم اجمالی را از کار نمی اندازد، علم تفصیلی در جاییست که معلوم به تفصیل حادث بوده باشد، در جاییست که معلوم به تفصیل و معلوم حادث بوده باشد، یعنی غیر از معلوم به اجمال سابقی باشد. مثل این مثالی که گفتم، اول علم پیدا کردم، توجه کردید، علم پیدا کردم که به یکی از این سینا یک قطره بولی افتاده است، نمیدانم فرض کنید بله به یکی افتاده است یا به دوتا افتاده است، نمیدانم کدام چه جور است. بعد علم تفصیلی پیدا کردم که از این سینا یا دو اینا یه خونی غیر از اون قطره بود به یکی از اینا، به این ایناها، به این اینا اصابت کرد، اینا اولی. خب این علم اجمالی اول را منحل نمی کند. چرا؟ چون که اون اول که علم داشتم قطره بولی افتاده است، به کدام یکی اصالت تاره ها معارضه می کند با هم دیگر. و اما اگر معلوم به تفصیل که ثانیم می شود، معلوم به تفصیل همون معلوم به اجمال سابقی بوده باشد، مثل این که سه تا اینا بود، علم اجمالی پیدا کردم که به بعضی ها بول، به بعضی ها خون افتاده است، خون بگیم که بهتر بشود، نمی دانم به دوتا افتاده است، توجه کردید، یا به ستا افتاده است یا به یکی افتاده است، نمیدانم، الله یعلم. بعد درست چراغ‌ها خاموش بود، روشن شد، توجه کردید، عینک هم زد، خوب دقت کرد، عینک زد زمینه، دید نه این اینا رنگش عوض شده است، قطعا به این خون افتاده است، اون خونی که افتاد قطعا به این افتاده که معلوم به تفصیل همون معلوم به اجمال سابقی است. این علم اجمالی اول را منحل نمی کند. چرا؟ چون که علم داریم که این از سابق نجس بود، از اول نجس بود، از وقتی که قطره خون افتاد این نجس بود، جای اصالت تاره نیست. علم دارم که از سابق تفصیلا نجس بود، بدون جهت نسبت به اون دیگری ها شک بدوی می شود، اصالت تاره جاری می شود. اما اگر معلوم به تفصیل حادث بشود، این هم قبل از افتادن این معلوم دومی محکوم به طهارت بود، از اطراف علم اجمالی بود. الان هم که معلوم به تفصیل است، الان هم از من بپرسی میگم قبل از حدوث این معلوم ثانی این مورد اصل بود و معارضه می کرد با اونها. بدون جهت یه چیزی می گویم تو ذهنتون باشد، علم اجمالی بالاتر از علم تفصیلی نیست. علم تفصیلی که منجز است و طریق است، مادام بقایی هست. من می دانستم بر این که این اینا نجس است، همین دور است. این اینا تفصیلا میدونستم نجیزه است. بعد از مدتی شک کردم که بابا من که میدونستم این نجیزه است، جزم داشتم، یقین داشتم، راست راستی نجیز بود یا بیخود خیال میکردم. از وقتی که این وسوسه شکی در نفسم موجود شد، مورد قاعده طهارت است. اون علم دیگر اعتباری ندارد، اعتقاد سابقی و یقین سابقی، چون که یقین به حدوثی و به بقایی منجز است. وقتی که بقا نداشته باشد مبدل به شک ساری بشود، ولی فرض بفرمایید اعتباری ندارد. اینجا هم همین زور است. اول که می دونستم یا این نجس است یا او یا او یا می گفتم، این بقاءً این یا مبدل به هو شد که این یقیناً از اول نجس بود. اون علم اجمالی، بلی علم اجمالی که هست، بقاءً دیگر از بین رفت. او یقیناً نجس است و نجس بود و بدون جهت نسبت به اون دیگری ها شک بدوی می شود. توجه کردید؟ شک بدوی می شود و مورد براءت می شود. بدون جهت می فرماید بر اینکه اینی که شما گفتید علم بعدی، علم تفصیلی بعدی، علم اجمالی اول را از کار نمی اندازد، این در جایی است که معلوم به تفصیل حادث بوده باشد و غیر از معلوم به اجمال سابق بوده باشد. و اما اگر معلوم به تفصیل همون معلوم به اجمال سابق بوده باشد، اونجا این علم اجمالی منحل می شود. این یه طرفش را درست کرد. بعد این گلت دیگری در کفایه میگوید تا یه طرف دیگری این لال را درست بکند. شما هم درست توجه کنید ببینید این گلت دومی چیست. این گلت دومی این است که در ما نحنفی علم تفصیلی پیدا نمی شود. که علم تفصیلی پیدا نمی شود به قیام طرق و امارات، که به قیام طرق و امارات معلوم به تفصیل همون معلوم به اجمال سابق بشود، در این وقایع و علم اجمالی را منحل کند. اگر کسی در موارد قیام طرق و امارات و اصول مثبته قائل بود به جعل المدلول، چش معنای اعتبار اماره این است که چاره مدلول اماره را حکم جعل می کند و تکلیف جعل می کند بر مکلف، ولی این وجه داشت کسی بگوید که بعد از قیام طرق و امارات بر تکالیف در جمله از وقایع تکلیف در آنها معلوم به تفصیل است. و اما کسی که شما مرحوم آخوند این را ممکن شدید گفتید معنای حجیت اماره و طریق جعل منجزیت و معزلیت است، اینجور گفتید. وقتی که این معنای حجیت اماره جعل منجزیت و معزلیت شد، افروز در جمله از موارد وقایع مشتبه طرق قائم شده است بر تکالیف، اون علم تفصیلی به تکالیف نمی شود در اون موارد که علم اجمالی را منحل کند به علم تفصیلی و به شک بدوی. آخه باید علم تفصیلی درست کنید به تکالیف که معلوم به تفصیل همون معلوم به اجمال سابقی است، که علم اجمالی اول منحل بشود. به قیام طرق و امارات در این وقایع تکلیف معلوم به تفصیل نمی شود. چی بگوییم معلوم به تفصیل هم همون تکلیف سابقی است، پس علم اجمالی منحل شده. این کار را نمی کند. بلکه بنا به مسلک شما این طرق و اماراتی که قائم به تکالیف شده اند، موجب میشوند اگر در اون وقایع در واقع تکلیفی باشد به دو منجز منجز بشوند. یه منجز معلوم بالعلم اجمالی اول، یه منجز همین طریق و اماری که قائم بر تکلیف شده است، یا این اصل مثبتی که قائم بر تکلیف شده است. تکالیف واقعیه در این وقایع اگر در این معلوم بالاجمال، اگر در این وقایع اترک و امارات باشد، اون تکالیف به دو منجز منجز می شود. و در وقایعی که اترک و امارات مثبتنیز تکلیف باشد فقط به یه منجز منجز هستند، چون علم اجمالی سابق. این انحلال درست نمی کند بنابر مسلک شما قیام ترک و امارات. اشکال این است، مرحوم آخوند باید این اشکال را جواب بگوید. اصل اصل اشکال همینه، و الا انحلال معلوم بالاجمال به علم تفصیلی و به شک بدوی در جایی که معلوم بالتفصیل این همون معلوم بالاجمال بوده باشد حادث نشود، حادث آخر نشود، اون انحلال اینجا درست است. ولیکن بنا در این امارات و اصول مثبته در وقایعی که قائم شده اند علم تفصیلی به تکالیف نمی آورند، توجه کردید، تا اون علم اجمالی سابق منحل بشود. اینجا در جوابش مرحوم آخوند دستش دست پاش را گم کرده است. کاش این جوابی که اینجا میگوید نمیگفت. چه جواب میگوید؟ میگد بله، ما قبول کردیم که در ترک و امارات معنای اعتبار طریق اماره جعل منجزیت و معذریت است. منتها این مسلک ما بود در مقابل مسلک دیگران، ما این را تقویت کردیم. اینه، ولیکن بنابر مسلک ما این تکالیفی که در درست توجه کنید، اینجاست که توجه دست پاش را گم می کند. می گوید بنابر مسلک ما این در وقایع مشتبه که این طرق امارات قائم می شوند مثل این مثال می ماند. این مثال می زند، ببینید مثالش را. می گوید مثل این که ما بدانیم اینا زید نجس است، ولیکن ندانیم که اینا زید کدام یکی از این اینا هاست. چند تا ایناست، نمی دونیم کدام یکی از اینها اینا زید است. بینه قائم بشود، بینه همون طریق است، طریقی که در احکام است، در موضوعات همون طریق بینه می شود. بینه قائم بشود بر این چه، توجه کردید، اینا زید اینه، این پنج تا اینا که گذاشته ای ما، اون بینه بجد، اون اخیری اینا زید است. ایشان می فرماید که قبل از این بینه علم داشتیم یکی از این ناها نجس است، یکی از این ناها اینا زید است و نجس. وقتی که بینه قائم شد اینا زید این است، ولو بینه علم وجدانی نمی آورد به واقع، شاید اشتباه می کنند، اینا زید اون نیست. ولیکن چه زور بینه وقتی که قائم شد بر اینا زید، اون معلوم بالاجمال ما چی عبارت از نجاست یکی از این ناها بود، این بینه اون معلوم بالاجمال ما تنجزش را میبرد رو اون اینا، اون اینا نجاستش منجز میشه اگر در واقع نجس بوده باشد. بدون جهت در این ناهای دیگر که چار اینا هست رجوب اصل نافی میشود. اینجا هم به این احتروق امارات و اصول مثبته در احکام از همین قبیل است. این ترق و امارات و اصول مثبته موجب می شود بر این که تنجز معلوم بالاجمال به علم اجمالی که سابقاً بود، اون تنجز مصروف بشود، برگردانده بشود به موارد تروک و اصول مثبته و در غیر اون موارد عذر درست بشود، یعنی رجوع به اصول نافیه بشود، مثل به این مثال. این جوابی است که مرحوم آخوند میگوید، میگوید هم خودش هم میگوید این را که اگر این درست شد و الا این درست نشد، قائل شدن که معنای اعتبار اماره زعل مدلول است که علم تفصیلی به حکم درست بشود در مورد اماره و اصل مثبت، این به درد نمیخورد. چرا؟ برای اینکه اون تکلیفی که به قیام اماره بنابر مسلک جعل مدلول درست می شود، او به سبب جدید است، او تکلیف حادث است، غیر از معلوم بالاجمال سابقی است. و ذکرنا که تکلیفی که حادث بشود معلوم به تفصیلا بشود، علم اجمالی سابق را منحل نمی کند. بدون جهت می گوید اگر این جواب ما تمام شد، این مصحح می شود که به این مثال جواب گفت، و الا جعل مدلول در امارات اصول مثبته مطلب را